حاجتم درد و سرا
درد و سرا
بی منت خب یا علی
همچنان در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی معارف و عصر بسیار دلانگیزی رو برای تک تک شما ایرانیان ارجمند آرزو می‌کنیم. شما همچنان افتخار رو به ما دادید و همراه و همدل هستید با مجموع برنامه‌های بخش دوم در یک شنبه 20 خرداد ماه 1403 که مصادف هست با دوم ذیحجه 1445 هجری قمری. امیدوارم که برنامه ها تا این ساعت مورد عنایت و توجه شما عزیزان واقع شده باشه. دوستان خوبم، همراهان ارجمند، با اعلام ساعت 16 از پخش رادیو معارف دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید. برنامه پرسمان خانواده رو به مدت حدوداً 42 دقیقه از این لحظه که ساعت 16 هستش.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که میدونه سیگار میکشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم عزیز و شریف ایران زمین. انشاءالله که هر جای این کره خاکی که هستید سالم و تندرست باشید و در پناه خدا. سپاسگزاریم از انتخابی که کردید، سپاسگزاریم از شما که رادیو معارف و برنامه پرسمان خانواده رو برای شنیدن و این لحظاتتون انتخاب کردید. امیدوارم لایق این لحظات ارزشمند شما باشیم و بتونیم برای گرم کردن کانون خانواده شما آگاهی بهتون بدیم. این برنامه برای گرم کردن کانون خانواده شما طراحی شده، جوری که با پاسخگویی به پرسش‌های چالشی شما میرسیم به نقطه‌ای که این ساختار زندگی باعث بشه که شما به آرامش برسید و از اون منیت فاصله بگیریم. هممون انشاءالله اینطوری باشیم. این فضیلت اخلاقی رو میخوایم با همدیگه ایجاد بکنیم. بریم و برگردیم تا کارشناس محترم برنامه به جمعمون اضافه بشن.
پنجره های مهر رو به روی هم وا کنیم، دلامون رو تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با هم خوب و بدش. زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه، زندگی دل نشینه.
خب دوستان عزیز شنونده، حجت الاسلام و المسلمین رضا یوسف زاده به جمعمون اضافه شدن. من خدمت شما عزیز و بزرگوار سلام عرض میکنم.
ممنونم. علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز پرسمان خانواده. امیدوارم مطالبی که امروز میگیم و میشنویم مورد رضایت خداوند قرار بگیره
ان شاء الله. از شما سپاسگزارم که دعوتمون رو یک بار دیگه قبول کردید. ما در برنامه‌های قبلی بهتره بگم در مورد منیت و پله های دوری از منیت و ترک کردن این رذیله اخلاقی صحبت کردیم. این که چطور ما بتونیم خودمون رو فاصله بدیم از این غرور، از این تکبر، تا بتونیم خانواده بهتری داشته باشیم.
درسته.
و طبق آیات و روایات هم شما فرمودید و در واقع سیاست برنامه پرسمان خانواده قرارگیری در همین جریان هست. که شما لطف میکنید و طبق آیات و روایات میفرمایید که چی کار باید بکنیم که خانواده آرامی داشته باشیم. ما بقیه راهکارها رو که به صورت جزئی داشتید می‌فرمودید می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اول اومدیم یه تصویر کاملی از خانواده دادیم، خانواده رو تشبیه کردیم به یه ساختمون
بره.
گفتیم هر ساختمونی یه هدف غایی داره، یه سری هدفهای کارکردی داره، یه نقشه داره، یه سری مراحل داره، یک سری مساله. اینا رو به صورت کلی آشنا شدیم باهاش.
بله.
حالا قرار شد راهکارهای جزئی رو بدیم. گفتیم که تفاوت اساسی یک خانواده اسلامی، یک خانواده ملکوتی با یک خانواده مادی، با یک خانواده غربی، با یک خانواده صرفاً دنیایی در اینه که هدف‌های غایشون متفاوته.
بله.
در یک زندگی مادی دنیایی نهایت هدف اینه که هر کی به منافع خودش برسه.
درسته.
یعنی زندگی مشترک بر مبنای منافع مشترک. به خاطر همینم یه مقدار سست میتونه باشه. چرا؟ تا اون موقع که به منافع مشترک میرسیم خب میتونیم با هم باشیم.
درسته.
هر موقع منافع از بین رفت، مثل همه شراکت ها، یعنی طرف مقابل من زوج من، همسر من نیست، زیادم امروزه میگیم شریکیم، شریک.
بله. داریم برای یک هدف مادی ده، یعنی تلاش میکنیم.
بله.
یه خونه خوب، یه استخری و آب. آره. پرتقالی و خلاصه.
اونایی که من میخوام تعمیم بشه، اونایی هم که دقیقا اون میخواد تعمیم،
یعنی
بشه.
آرامش رو در اون هدفهای مادی ما میبینیم. بله. و یک آرامشی که بر اثر اون خرید اون در واقع. بله. مادیات.
بله. یکی از آفتاش هم همینه، مصرف زدگی میشه، یعنی به سمت مصرف پیش میریم و تمام هدفهامون میشه که یک رشد مادی توی زندگیمون صورت بگیره، اصلا به سمت رشد معنوی حرکت نمیکنه، اصلا نگاه ماور رایی و اخروی و عالم دیگر توش وجود نداره.
درسته.
اما تو نگاه اسلامی هدف غایی در تربیت نفوس، مبارزه، جهاد با نفس، مبارزه با این منیته، این آفتی که انسان رو از توحید دور میکنه. ازدواج هم در هدف غایی انسانه.
درسته.
ازدواج یعنی گذر از خودخواهی به دگرخواهی. کسی که فقط مادیاتو بخواد، همسر براش میشه ابزار رسیدن به مادیات.
درسته.
کسی که بیش از اینو بخواد، حتی مادیات رو برای همسرش میخواد، یعنی میخواد آرامش همسرش.
پس بحث
براش.
اولویته.
بله. اولویت با کیه؟ اولویت با چیه؟ حالا ما تو شراکت بعضی وقتا خودخواهی میکنیم، میگیم همه آن چیزی که من میگم. بعضی وقتا من بعضی از زوجا میگم تو میگی همسر من باید عین اون چیزی که من میگم باشه، نه تنها خودش، خانوادش هم همینطور. یعنی جاهایی که فرد از منیتش توی خانواده نمیاد پایین، چالش‌های به شدت جدی ایجاد و اصلا این منیت پخش میشه. وقتی تو فقط به خودت فکر میکنی، اون میگه من چرا به خودم فکر نکنم.
آها.
پس مهم اینه تو محیط خانواده اسلامی ملکوتی معنوی چیکار باید انجام بدیم. باید برنامه و هدفمون رو این باشه که من این منیت رو کنترل کنم. گاهی به شوخی میگم که آقا ازدواج دائم زیادم دائم نیست.
بله.
در مقابل ازدواج موقت گفتن این رو، ازدواج زماندار گفتن اونو بلند مدت باید بگیم، چون در این دنیا هیچ چیزی دائمی نیست.
واقعا
یا به مرگ یا به جدایی خدایی نکرده تموم میشه.
بله.
اون چیزی که باقی میمونه و خیره، اونیه که الهی شد باشه. ما میگیم رابطه در خانواده الهی بشه، توحیدی بشه. چجور بشه؟ با کنترل این منیت. زمینش اینه. خب بریم چیکارا انجام بدیم. قبلا دو تا مورد گفتیم، یکی به خواسته های همسر و خانواده توجه کنیم. گفتیم روایت میگه مؤمن به میل خانوادش غذا میخوره، منافق کاری میکنه که خانوادش به میل اون غذا بخورن.
این صرفا مرد نیست که،
نه،
زن هم هست.
بله. پس فرد مؤمن،
فرد مؤمن
زن،
مرد، فرزند،
فرزند. آره. در واقع اولویت میده به نیازها. جالبه در اینجا ما در روایت داریم که منیت و فردیت باعث اختلافه، ولی زوجیت باعث سکونته. این چیزی که لتسکن و الیهاست، اون زوجیت است. زوجیت یعنی اگر فکر میکنی فقط به نیازهای خودت فکر کنی، تو میتونی به آرامش برسی، اتفاقا این ضد آرامش، محیط خانوادت از بین میره، چالشی میشه، تعارض ایجاد میشه. اما اگر زوجیت باشه چی؟ یعنی به فکر دیگری باشی، اینم ضرب میشه، اونم به فکر تو میشه. انگار اینطوری از این به بعد من به تو و نیازهای تو فکر میکنم، اونم بگه از این به بعد من به تو و نیازهای تو فکر میکنم.
چقدر زندگی قشنگ میشه.
خیلی قشنگ خیلی. میشه. یعنی اصلا یه آرامش، یعنی تو خیالت راحته، یکی تو خونم هست بیش از من به من میاندیشه.
وای خدا خیلی قشنگ.
و اونی که تو خونه است میدونه یکی تو بیرونه و به من بیش از من اهمیت میده.
این زندگی رویاییه.
اصلا یه کلمه وجود داره آقای دارابی، تو خانواده تو اسلام خیلی راجع به کلمه ولایت حرف میزنیم.
بله.
مثلا پدر مادر ولایت داره، شوهر ولایت داره. ولایت زیربناش محبت و اولویت دادنه. مثلا ولایت اهل بیت چجوریه؟
دقیقاً
از اون جنسه. اصلا ما تو خانواده میگیم ولایت پذیری رو تمرین میکنیم. مرحوم آقای علی صفایی حائری میگفتن که زیربنای ولایت دو چیزه.
بله.
این که من میدونم امام از من به من آگاه تره.
بله.
و من رو از خودم بیشتر دوست داره. زیربنای ولایت میشه. اگر شوهری میگیم ولایت داره تو خانه یا پدر مادر ولایت داره، باید بر این مبنا بره. یعنی با کفایت و آگاهی، دو با محبتی بیش از خود فرد به خودش. همینی که گفتیم منیت، یعنی من به تو اولویت میدم. وقتی اصلا ولایت زورکی که نیست،
درسته.
اصلا زوری نمیشه به دست آورد. ولایت ریشش حب، محبت، عشق. وقتی عشق توی خانواده حاکم بشه، کی حاکم میشه؟ اون موقعی که بدونم همسر من اولویت یک زندگیش منم.
چه قشنگ.
اولویت یک زندگیش خانواده است. وقتی از این مطمئن شدم، چرا به کسی که نگران خواسته های من، نیازهای منه، نباید همراهیش کنم؟ اصلا چی میشه که همراه؟ دست خودم نیست. کسی اینطوری باشه ما همراه میشیم، باهاش همراهی میکنیم. پس توجه به این خواسته ها مهمه. بیان ویژگی های مثبت دومین نکته. بیان ویژگی های مثبت یعنی چی؟ یعنی آدمی که فقط خودش رو میبینه مثبت های دیگران رو نمیبینه، بلکه فقط عیوب دیگران رو میبینه. اگر یه موقعی دیدیم به قول این بعضی فیلم ها حاجی گیرینوف شدیم، همش داریم گیر میدیم توی خونه، همش عیب جویی میکنیم، یعنی یه جای کار در درون خودم میلنگه ها. چجور شده این دیوار سفید اون لکه سیاه منو درگیر کرده و این همه سفیدی رو نمیبینم، نمیگم. خود گفتن ویژگی های مثبت مصداقه به همسرمون باعث میشه منیت کنترل بشه. وقتی ویژگی های مثبت دیگران رو میبینیم، ما تو اسلام داریم شکر نعمت، ذکر نعمت، میگه از کسی که بهت خیری رسونده تشکر کن. بیشترین خیر و خانواده ما به ما رسونده. ما کنار اونا داریم به آرامش، امنیت، حریم، استقلال میرسیم. با این همسر. خب چرا اینها رو نباید ببینیم؟ و از طرف دیگه وقتی اینها رو میگیم، او انگیزه میگیره برای زندگی. دوباره اون رفتار مثبت بیشتر تکرار میشه. سومی رو هم بگم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
فرهنگ مشورت، آیات و روایات بسیار زیادی در مورد مشورت داریم. مثلا در مورد حتی این که بچه رو از شیر بگیریم.
بله.
تو قرآن میگه که مشورت کنید با هم دیگه. حرف به مشورت پایش چیه؟ پایش حرف زدنه. وقتی کسی مشورت میکنه، از خود عالم پنداری، خود توانمند پنداری، خود همه چیزدانی، خود محوری دور میشه. فرمود مشاورت العاقل الناسه رشدون و یمنون و توفیق من الله. رشد میاره برای انسان، توفیق ایجاد میکنه برای انسان، برکت میاره توی زندگی. این که به خصوص در امورات خانواده باید اهل مشورت باشیم. من همیشه میگم که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این وجود عظیم، بلند مرتبه ترین موجود هستی که مولانا امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند من غلامی از غلامان رسول الله، هم عظمت رسول الله رو ببینید. عالمترین فرد زمان خودش، معصوم،
او رو امر میکنه به مشورت. آیه قرآن این وجود رو امر میکنه به مشورت. حالا منی که در اون سطح که هیچ به گرد پایشونم نمیرسم، خاک کف پاشونم نمیشم، در علم و آگاهی بسیار کمترم، که به طریق اولویت من باید مشورت کنم. حالا فواید مشورت چیه بماند، ولی مهمترین مسئلش الان متناسب با مبحث ما اینه: فردی که در خانواده با همسرش و فرزندانش مشورت میکنه، خانومی که در مسائلش، تصمیم گیریاش با همسرش و حتی با فرزندانش مشورت میکنه، داره این پیام رو میده که شما مهمید،
شما مهمید،
حرف شما مهمه، نظر شما مهمه. به بچه عزت میده، به همسر عزت میده، تو مهمی. و نکته مهمتر این که من تکرو نیستم. آقا رسول الله فرمود میزان تقربتون در قیامت به من،
بله،
که یعنی میزان تقرب به خداوند،
بله،
میزان تقربتون به میزان احسان به خانوادتونه. هر کی بیشتر احسان کنه، احسان از حسن میاد، حسن زیباییه. محسن یعنی کسی که لطافت در برخورد، ظرافت در برخورد داره.
ما گاهی اوقات اشتباه میگیریم استاد، گاهی اوقات خیلی از آقایون، یعنی همجنس های من و خود من، مثلا میگیم که هر چی بخوای برات فراهم کردیم، فلان چیزو، ماشین لباسشویی خواستی برات گرفتم، نمیدونم مایکروفر خواستی برات گرفتم، فلان چیزو، فرش خواستی، مبل خواستی، دیگه چی از زندگی میخوای؟ چرا اینجوری اخمت تو همه؟ چرا اینجوری با من بد اخلاقی میکنی؟
احسان با انفاق و نفقه فرق میکنه. توی فارسی ما یکی مثلا یه سفره وا میکنه، میگیم احسان کرد، احسانت قبول. ولی این در کلام قرآنی و کلام وحی، احسان با از محسنین میگن قبول میشه. محسنین قریب و من رحمت الله یک معنای ظریفی داره. میگه بعضی ها نماز میخونن برای رفع تکلیف، بعضی ها عشق بازی میکنن در نماز، اون میشه متقی که از خدا میترسه و انجام میده تکلیفش از گردن. این میشه مقام بالاتر، محسن. محسن مقام عشقه. آدم که عاشق باشه، آقای دارابی، ظریف میشه، لطیف میشه. شما به یه نفری غریبه ای تولدشه، پیام میزنه آقا تولدت مبارک، ولی تولد همسرت، فرزندت، پدر و مادرت باشه چی؟ یه مقدماتی، یه هدیه، یه کیکی، یه کادو کردنی، اون کادویی رو که خریدی یه گلی روش بذارم، یه کادو، ظرافت میاد روش.
درسته.
احسان یعنی در ارتباط با خانوادت ظریف و لطیف باش. هر چی ظریفتر و لطیفتر، به من رسول الله نزدیکتر.
به به، الهی که هممون محسن باشیم، الهی که در این مسیر قدم برداریم، انشاءالله که اهل احسان کردن باشیم به خانواده خصوصا، و بعد هم این خانواده فراگیر بشه، در جامعه هم انشاءالله محسن باشیم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
خب شنونده گرامی برامون پیامک فرستادن و پرسیدن چطور به فرد سوگوار کمک کنیم. جزئی هم کردن و گفتن در چه موردیه. گفتن که همسرم به تازگی پدر و مادرش رو در تصادفی از دست داده و اصلا نمیدونم باهاش چطوری حرف بزنم.
درست. این مسئله برای خیلی از ماها اتفاق میفته. یعنی خیلی از ماها میگیم مثلا یه دوستی، یک عزیزی رو از دست داده، هی هول میکنیم زنگ بزنم چی بگم بهش، سختمه، نمیتونم تسلیت بگم. یا اگر همسرمون چنین اتفاقی بیفته ما چیکار کنیم؟ من سه تا کار کلی رو میخوام بگم که این مخاطب بزرگوار اگر مراد کنن کافیه. یک، آرامش بخشی. دو، تخلیه هیجانی. سه، همدلی. حالا اینا رو توضیح بدیم. آرامش بخشی یعنی چی؟ چه کار کنم آروم بشه؟ صرفاً همراهی و حضور کافیه. ما در روایات داریم که وقتی کسی از دنیا میره، برای تشییع برید، برای تسلیت برید، بسیار اهمیت میدن. من حقیقتش آقای دارابی این رو زیاد متوجه نمیشدم. گاهی میخوندم روایات رو، میگفتم چرا اینقدر تأکید میکنه؟ تا وقتی اینکه خودم پدرم رو از دست دادم، نزدیک یک سال خورده ای پیش، و اینهایی که تماس میگرفتن و میومدن به شدت روی من اثر میذاشت. همین که یکی رو میدیدم اومده اینجا، چیز خاصی هم نمیگفت، تسلیت میگم، انگار یک تسلی بر من ایجاد
یکی هست احوال پرس داری.
بله بله، خیلی اثر گذاره. پس در این مواقع درست همسر ما خب بالاخره الان حال و حوصله نداره مثل قبل ارتباط برقرار کنه، به من توجه
بله،
کنه، یک در واقع ناخوش احوالی روانشناختی براش ایجاد شده، مثل مواقعی که از نظر جسمانی بیمار میشه، خب طبیعتاً حال و حوصله نداره. ولی اینکه من کنارش باشم، منو ببینه،
بله،
دستش رو بگیرم، گاهی خود همین کمک کننده است.
حالا اینکه چیزی هم نگه.
بله، ولو هیچ چیزم نگه بهش. شاید اون اوایل حتی نیاز نباشه چیزی بگی.
بله.
همین
بله.
که من کنارتم، شریک غمتم، همین دوتا تک جمله ها کافیه.
بله.
پس این شد آرامش بخشی با حضور. دو، ما بهش میگیم کاتارسیس یا تخلیه هیجانی. اگر نیاز داره گریه کنه، حرف بزنه، دفعش نکنیم.
بله.
مانعش نشیم.
بله.
خب مانع شدن باعث می بعضیا دیدی گریه نکن، بس خجالت بکش، ما دلمون به تو قرصه، چرا این... نه، الان باید اتفاقا گریه کنی. دیدید قدیمی یا وقتی یکی گریه نمیکرد میگفتن کاری کن گریه کنه، این میتونه آسیب بزنه، او رو دچار اختلال سوگ بکنه. الان سوگواره، ولی این اگر حل نشه میتونه دچار اختلال سوگ بشه. پس اگر داره خاطره بازی میکنه، داره از عزیزش میگه، نگید بابا نه، نگو، بهتر فراموش کنی، خاک سرده، اون را بذارید بگه، باهاش همراهی کنید، بذارید این خاطرات رو مرور کنه، بذارید از اون عزیزش بگه. این خودش باعث میشه که این هیجانات منفی درون او تخلیه بشه. و سومی که گفتم همدلیه، یعنی احساسات او رو درک کنید و بهش بازخورد بدید، بهش بگید که شرایطی که توش قرار گرفتی سخته، ناراحت کننده است، این معلومه، خیلی ناراحتی. آدم ها وقتی میفهمن دیگران حال اونا رو میفهمن، آدم‌ها وقتی میفهمن عزیزش حالش رو فهمید، آروم میشن، خیالشون راحت میشه، دلشون قرص میشه. همین سه تا کار ساده و یه مقدار صبر که اون فرایند سوگواری بگذره، مسئله رو انشالله حل.
انشالله بند خدا گفته پدر و مادرش رو هم تازه از دست داد. یعنی یکیشون هم زنده نیست.
بله، غم سنگینیه.
خدا بهشون صبر بده واقعا. الهی که به دل همه اونهایی که تازه عزیزی از دست دادن صبر بده، ما رو در غمتون شریک بدونید. بریم سراغ سوال بعدی که میخوام براتون بخونم، اما قبلش عرض بکنم خدمت شنونده های عزیز و بزرگواری که تازه به جمعمون پیوستن و برنامه پرسمان خانواده رو میشنون، لطفاً اگر خواستید قسمت های قبلی این برنامه رو بشنوید، به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید که میتونید از وبسایت iranseda.ir یا پایگاه اینترنتی یا تارنمای ایران صدا نقطه آی آر دریافت بکنید و روی تلفن همراهتون نصبش بکنید و ازش لذت ببرید. در قسمت رادیو معارف آرشیو زمانی و برنامه‌ای میتونید روزهای یک شنبه ساعت 16 رو انتخاب بکنید که انشاءالله بتونید این برنامه رو بشنوید یا دریافت بکنید و برای دوستانتون هم ارسال بکنید. اما پیامکی که به دستمون رسیده، گفتن که برای پسرم از یه دوست قدیمی که دختر داره خواستگاری کردم. مادر دختر خانم گفتن که دخترم زیاد اهل نماز خوندن نیست و بعضی وقتها نماز میخونه، اما پسر من اهل نماز و روزه است و دوست داره که همسرش مثل خودش باشه، ولی متاسفانه چند جا رفتیم که اهل نماز نبودن. پسرم هم دختر رو دوست داره ولی میگه من نمیتونم تغییرش بدم. من بهش گفتم باهاش که صحبت میکنی بهش بگو که دوست دارم خانمم نمازخون باشه. میشه شما راهنمایی کنید که چی کار باید بکنیم؟
دو تا نکته مثبت در این پیام بود. یکی اینکه اون خانواده صادقانه مادرشون مطلب رو در میون گذاشتن و
بله.
از این ور اینکه این مادر دغدغه انتخاب درست فرزندش و خوشبختیش رو داره. و اینکه میگن این نماز بخونه، شما به پسرشون پیشنهاد دادن بهش بگو، یعنی بقیه شرایط احتمالاً شرایط خوبیه که الان تو این مسئله مقدار براشون سوال ایجاد شده. ببینید، ما عقیده داشتیم و تأکید میکردیم که زندگی و خانواده ساختنیه، ولی همسر ساختنی نیست.
بله.
ما قرار همسر رو انتخاب کنیم.
بله.
نه اینکه همسر رو بسازیم، تغییرش بدیم، تبدیل به اون چیزی که دوست داریم بکنیم. ببینید، یقیناً آدم ها تغییر میکنن.
یقیناً تغییر.
اینو باید تو انتخابامون توی محاسبه هامون بیاریم.
چی میشه که آدمو تغییر میکنن استاد؟
شرایط سنی، شرایط محیطی، خود شرایط خانواده و ازدواج. ما من و شما الان آدم 5 سال پیش نیستیم.
بله.
چقدر تجربه، پختگی،
همون آگاهی دیگه.
بله، گاهی آگاهی ایجاد شده، گاهی ممکنه آسیب دیده باشیم. بالاخره انسان در حال تغییر، انسان یک وجود پویاست. هر مرحله‌ای مسائل خاص خودش رو داره، چالش‌های خودش رو داره. پس تغییر ممکنه. نه بله. تنها ممکنه، قطعاً اتفاق میفته. بله. پس بله. چیکار کنیم؟ چه جور انتخاب کنیم؟
خیلی بله. از خانم‌ها متحول شدن.
آره.
مثل اون برنامه از لاک جیغ تا خدا.
بله بله.
که متحول
پس
شدن.
پس احتمال وجود اصل تغییر محتمله. اما نکته اینجاست، چه ضمانتی وجود داره این تغییر مثبتی باشه؟ امکانش هست.
بله، ولی ضمانتی
که ایشون مثلا آره اوضاع عوض بشه، شرایط بسیار خوب بشه و نماز خون بشه، امکانش هست، ولی ضمانت نیست.
بله.
که الان هم مثلا برن پسرشون به اون خانوم بگن که خب من دوست دارم نماز خون بشی، خانومم بگه باش من قبول میکنم نماز خون بشم. چه ضمانتی وجود داره که این تغییر باقی باشه یا بماند یا بعدن دوباره تغییر دیگری ایجاد نشود؟ لذا میگیم روی تغییرها که متغیرهای غیر پایدارن نباید واستیم تو ازدواج.
بله.
رو متغیرهای پایدار واستیم، یعنی آدمی که یک سری ریشه ها رو داره.
بله.
اون آدم میتونه روش کنه. مثلا اگر این خانوم ریشه های عقیدتی، ریشه های خانوادگیش درسته، میشه راجع به نماز بحث کرد. ممکنه یک کاهلی باشه، یه بیتفاوتی باشه و در مشکلات عقیدتش مسئله‌ای نباشه، شاید بشه حل کرد. اما نکته اینه، در روایات ما نماز رو جزو ملاک های ازدواج میدونیم. نماز کارکرد داره، معنا داره. درسته شاید بگیم ساده ترین دستور دینیه، ولی مهمترین دستور دینی هم است. شاید در کمترین، حداقل ترین حالت به نیم ساعت نرسه، وقت ما رو در 24 ساعت شبانه روز بگیره.
بله.
دیگه زیاد هم باشه نیم ساعت، دیگه خیلی تعقیبات هم برامون مهم باشه جمع کنیم، یک ساعت از 24 ساعت ما رو میگیره. کار دشواری نیست. درسته. 4 رکعت نماز خوندن که بیشترین تعداد رکعت، اما معنا داره. ساده ترین دستور و مداوم ترین دستور، روز سالی یک بار، اما نماز هر روزه. وقتی کسی در این یک مقدار سستی میکنه، این نشون میده معنای زندگی و معنای دین براش متفاوته. توی ازدواج کفویت مهمه. اختلاف در معنای زندگی، اختلاف در باورها میتونه ریسک ازدواج رو بالا ببره. یه چیز ساده به این مادر بزرگوار بگم.
بله.
در واقع با این توضیحات خواستم بگم.
بله.
احتمال برده است، ولی احتمال باختم خیلی زیاده.
بله.
و باخت توی ازدواج، تعارضای عقیدتی واقعا تعارضهای آزاردهندهی هستن، آسیبهای جدی هستن. پس به نظرم این که در اسلام گفتن نماز مهمه، با این روی کرد که نماز معنادار است و کارکرد داره. فقط یک نماز و یک فعل نیست که بی تفاوت.
خب باید در مورد نماز آگاهیمون بالا باشه.
بله.
که بهش علاقمند بشیم.
بله.
همین جوری که نمیشه.
بله.
بگیم آقا تو نماز بخون، اونم بگه چشم من نماز میخونم.
درست.
وقتی هیچ از در واقع تأثیراتش هیچ اطلاعی نداره.
بله.
با چه روی کردی بخواد.
بله.
نماز بخونه.
بله. و از این ور خب آقا پسر خیلی اهل نماز و روزه است.
بله.
براش هم مهمه. فردا خود همین عامل میتونه یک سری اختلافات جدی ایجاد کنه برای اونها.
دقیقا.
پس به نظرم به این عنصر نماز الان تو این مسئله، به خصوص چون آقا پسر این مادر گرامی اهل نماز و روزه است و براش مهمه همسرش نماز خون باشه.
بله.
و الان اون اتفاق نیفتاده، باید اهمیت داد.
بله بله، سپاسگزارم. پس انشالله که به مشاور مراجعه بکنن برای توضیحات تکمیلی، انشاءالله که به جوابشون رسیده باشند. بریم و برگردیم اگر موافق باشید، یه بخشی رو بشنویم و ادامه برنامه رو با شما داشته باشیم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
پرسمان خانواده.
خب اگر موافق باشین جناب استاد بریم اتاق فرمان، یک سوال تلفنی هست که بشنویم و برگردیم برای پاسخش.
من 15 سال ازدواج کردم و در ضمن حضور شما دارای 3 تا فرزندم، یکیشون 10-11 ساله، اون دو تای دیگه 4 سالشونه. ولی خب متاسفانه حالا تو این مابین من خودم یه اشتباهی رو کردم، سراغ یکی دیگه رفتم، ولی خب بعد از اینکه این موضوع حالا یه جورایی برملا شد، اومدم عذرخواهی و ابراز پشیمونی رو اینا کردم که دیگه این کار صورت نگیره، ولی متاسفانه در